پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با هزاران درود صمیمانه به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کجا که هستید و با برنامه‌های امروز ما همراهی می‌کنید، امیدواریم تندرست و ایمن و خوش و خرم باشید و با امید و دلگرمی روز و روزگار رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهارشنبه 15 دی ماه از زمستان 1400 خورشیدی برابر با 5 ماه ژانویه 2021 میلادی رو تقدیم شما می‌کنیم که شامل نمایش اکسیر و برنامه خبرنگار خواهد بود. امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن برنامه‌های این پیام دوست لذت ببرید. تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید و از طریق ایمیل، تلفن، وبسایت و شبکه‌های اجتماعی نظرها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-8888 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. و البته اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما و اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست و برنامه‌های دیداری سرویس رسانه فارسی بهائی در صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org در دسترس شماست. این صدا صدای رادیو پیام دوست. شما شنوندگان عزیز ما هستید. با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. نمایش اکسیر اولین بخش پیام دوست امروز ماست، پس اگر آماده هستید با هم بشنویم.
اکسیر بر اساس تاریخ نبیل زنندی و منابع تاریخی دیگر. قسمت ششم،
ملا محمد نوری که از شاگردان میرزا محمد خراسانی بود، پس از شنیدن صحبت‌های استادش با ملا حسین برای یافتن حقیقت، شبانه با ملا حسین ملاقات کرد.
سلام جناب ملا حسین، جناب ملا حسین، بیدار هستید؟
بله بله، کمی صبر کنید، آمدم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خوش آمدید.
جناب ملا حسین، من ملا محمد معلم نوری هستم، در این مدرسه درس دین میخوانم. ببخشید که بد موقع و بدون هماهنگی خدمت رسیدم. مکالمه استادم را با شما شنیدم. من به عقل خودم صحبتهای شما را از روی منطق و صحبتهای حضرت استاد را از روی عناد یافتم. ممکن است بیشتر در مورد حضرت بقیت الله برایم صحبت کنید؟
آری، بفرمایی. در حجره چند اثر از آثار باب را برایت بخوانم؟
بله حتما، با کمال میل اشتیاق. بفرمایید.
بفرمایید، بفرمایید، بنشینید.
ملا حسین با نهایت محبت ملا محمد را پذیرفت. محبت ملا حسین بر قلب ملا محمد اثری بی نهایت گذاشت. در هنگام مذاکره بی اختیار اشک از چشمان ملا محمد جاری می شد.
حالا فهمیدم که چرا در این مکان منزل کردم. اگر چه استاد شما بی انصافی کرد، اما من امیدوارم شاگردانش بر خلاف او به حقیقت امر آشنا شوند. گفتی اسمت چه بود؟
ملا محمد معلم نوری هستم، اهل نور مازندران.
ببینم، آیا از خاندان جناب میرزا بزرگ نوری کسی هست که مشهور آفاق باشد و در شهرت اخلاق و آداب و علوم قائم مقام او محسوب شود؟
آری، در میان پسران او یکی از همه ممتازتر و در رفتار شبیه به پدر است.
به چه کاری مشغول است؟
بیچارگان را پناه است و گرسنگان را اطعام می فرماید.
چه مقام و رتبه‌ای دارد؟
ملجأ مستمندان و پناه غریبان است.
نامش چیست؟
نامش حسین علی است. خط شکست نستعلی را خوب می نویسد و اوقات خود را اغلب در میان جنگل‌های زیبا به گردش می گذراند و به مناظر زیبای طبیعی علاقه تام دارد. و
گمان می کنم زیاد به ملاقات او می روی.
بله، اغلب به منزل او می روم.
آیا می توانی امانتی از من به ایشان برسانی؟
البته، با نهایت اطمینان.
فردا صبح زود این لوح را به ایشان بده و هرچه فرمودن برای من نقل کن.
به روی چشم، حتما آقا. اجازه مرخصی می فرمایید؟
فی امان الله، خدا نگهدار تو باشد فرزندم.
میرزا حسین علی نوری فرزند میرزا بزرگ وزیر نوری بودند. وزیری بسیار خوشنام و نیکوکار. میرزا حسین علی در دوم محرم 1233 هجری قمری در تهران در خانواده‌ای ثروتمند به دنیا آمد. از کودکی آثار جود و کرمشان مشهود بود. به سیر و صفا بسیار میل داشتند. اکثر اوقات در باغ و صحرا می گشتند. قوه جاذبه ای داشتند که هر کس را مجذوب می کرد. وزرا و وکلا همیشه حولشان بودند و اطفال مفتون آن طلعت و سیما. در سن 13 سالگی مشهور به علم بودند و مسائل مشکله علما را حل می فرمودند و جمیع اذعان می نمودند. در سن 22 سالگی والدشان وفات یافت. دولت خواست که ایشان وزارت قبول فرمایند، زیرا در ایران عادت چنین بود که وزارت را به پسر وزیر می دهند. ایشان قبول نفرمودند و بعد از آن صدر اعظم وقت به درباریان چنین گفت: کاری به ایشان نداشته باشید، این جوان تنزل به وزارت نمی کند، همتش از این بلندتر است. مقصد او را کشف ننمودم، ولی می دانم که امری عظیم دارد که مشابهتی به افکار ما ندارد. او را به خود واگذارید.
عزیزانم، این گونه باید رفتار کرد.
جناب ملا حسین،
مرا باید ببخشید، ادامه این مبحث را برای فردا میگذارم. سلام علیکم.
سلام علیکم جناب ملا حسین.
چه شد، رفتی؟
آری رفتم.
خب چه خبر، تعریف کن.
این برای شماست.
اینها چیست؟
کله قند روسی و چای هدیه از طرف میرزا حسین علی نوری. برای شماست.
شرح ما وقع را برایم تعریف کن.
همانطور که امر فرمودید به خانه میرزا حسین علی نوری رفتم. دم در میرزا موسی برادر ایشان را دیدم. او ترتیب ملاقاتمان را داد. به حضور ایشان مشرف شدم. لوله کاغذ را به میرزا موسی دادم که در مقابلشان گذاشت.
چند لحظه صبر کن، بهتر است به بیرون از مسجد برویم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. ممنون. ممنونم.
خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا حافظتان. خب حالا راحت باش و ادامه‌اش را برایم تعریف کن.
آری، عرض می‌کردم. ایشان با مهربانی به من اجازه جلوس دادند و خودشان لوله کاغذی را باز کردند و به مندرجات او نظری افکنده بعضی از جملات آن را با صدای بلند برای ما خواندند. چه ملاحتی در صورتشان بود. من مجذوب ظرافت نغماتشان شدم.
خب دیگر چه شد؟
بعد از قرائت چند فقره به برادر خود توجه نموده و گفتند موسا چه میگویی؟ آیا هر کس به حقیقت قرآن نائل باشد و این کلمات را از طرف خدا نداند از راه عدالت و انصاف برکنار نیست؟ دیگر چیزی نفرمودند و مرا از حضور خود مرخص کردند و این هدیه را برای شما فرستادند تا با ابلاغ محبت و مهربانی های ایشان تقدیم شما کنم. اکنون مرا ببینید، هنوز از تأثیرات آن ملاقات سراپا مشعوف و مسرورم.
این هدیه گرانبهایی است. بیا در آغوشم رفیق عزیز و محبوب من، همانطور که قلب مرا مسرور کردی، خدا قلب تو را با سرور ابدی مسرور نماید.
ممنونم از شما جناب ملا حسین. اجازه مرخصی می دهید؟
ملا محمد، مبادا اتفاق امروز را به کسی بگویی. نام آن بزرگوار را به کسی نگو، برای اینکه دشمنان او به اذیتش قیام خواهند کرد، و در همه حال دعا کن که خداوند او را حفظ کند. من به زودی عازم خراسان خواهم شد. بدرود دوستم. بدرود.
شنوندگان عزیز، به پایان قسمت دیگری از نمایشنامه رادیویی اکسیر رسیدیم. ادامه این داستان را در قسمت بعد از پرژیم بی ام اس دنبال کنید.
با برنامه دیگری از مجموعه نمایش‌های اکسیر همراه بودید. این برنامه و همه برنامه‌های رادیو پیام دوست و برنامه‌های دیداری سرویس رسانه فارسی بهائی رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و با ما در تماس باشید. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست @PersianBMS. کانتکت. با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم و برنامه های امروز رو ادامه بدیم.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سی دیگر نوشت. از کجای باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر نوشت. باید از سر نوشت. شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سی دیگر از کجایی باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، یادآوری کنم که به مناسبت 100مین سال درگذشت حضرت عبدالبها، سرویس رسانه فارسی بهائی صفحه ویژه‌ای رو با نام persianbms.abdulbaha در اینستاگرام به راه انداخته که همه برنامه‌های دیداری تهیه شده در مورد حضرت عبدالبها در این صفحه یک جا در اختیار شماست. امیدواریم از این برنامه‌ها استفاده بکنید و اونها رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید.
گر تو روزی راز این بازی بدانی، نکته ی رمزش بخوانی، لحظه های زندگی چون موج دریاست، گرچه سرد و سخت زیبا، موج این دریا گرد از سر گذشته، سرنوشتت سر گذشته. در فراز قله باور سفر کن، بال خود را باز سر کن، همچو حافظ پای کوبان و غزل خوان، لشکر غم را بسوزان. بر فلک سقفی نمانده این زمانه، پر بزن تا بیکرانه، سرنوشت را باید از سر نوشت. شاید این قصه ها را به سندیگر نوشت. از کجای این باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر نوشت. قصه ای از سر نوشت.
شنوندگان عزیز، خبرنگار برنامه این ساعت ماست. با این یادآوری که برنامه امروز بازپخش خواهد بود، از شما دعوت می‌کنم توجه کنید. خبرنگار. با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. و ما در هفته های گذشته با دکتر بهروز ثابت در مورد اصل تعلیم و تربیت و فعالیت های جامعه بهایی در این راستا در طی بیش از یک قرن گذشته و همینطور تأثیر این فعالیت ها در جامعه ایران گفتگو کردیم. در برنامه امروز، یعنی در بخش پایانی این گفتگو، به طور مفصل تری به بعد اخلاقی اصل تعلیم و تربیت از دیدگاه آیین بهایی میپردازیم و نگاه جامعه تری داریم به پاره ای از مدل های آموزشی که از تعالیم آیین بهایی الهام گرفتند. پس بار دیگر با دکتر بهروز ثابت، نویسنده، استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز علمی و آموزش عالی آمریکا همراه بشین و گفتگوی امروز رو دنبال کنیم. جناب دکتر ثابت، همونطور که میدونید بُعد اخلاقی تعلیم و تربیت از دیدگاه آیین بهائی از اهمیت بسیاری برخورداره، حتی بیشتر از بُعد علمی اون. به عقیده شما چرا تا این حد بر این ویژگی تعلیم و تربیت تاکید شده در آیین بهائی؟
همونطور که گفتیم دیانت بهائی مروج تعلیم و تربیت جدید هست مطابق آخرین تحولات علمی و اجتماعی در دنیا، اما در این حال این به این معنی نیست که ما منکر نقش تربیت اخلاقی باشیم برای ایجاد شخصیت و کاراکتر درست در کودکان و جوانان، چرا که پایه‌های اساسی تربیت در اون سنین کودکی ریخته میشه و مطابق آثار بهایی بایستی کاراکتر اخلاقی افراد هم در اون سنین اولیه بر یک پایه محکمی گذاشته بشه. و در آثار بهائی اومده که زمانی که هم علم و هم اخلاق با هم بپیوندن اون نورن علی نور میشه، اما اگر قرار باشه که یکی از اینها اولویت داشته باشه اون تربیت اخلاقیه، چرا که تربیت اخلاقی اگر نباشه میتونه دنیایی رو برباد بده. از همین رو در حقیقت دیانت بهائی سعی میکنه یک نوع تعادلی رو ایجاد بکنه بین پیشرفت، بین ترقی، بین تجدد و در این حال احترام به مبادی اصلی تربیت اخلاقی. ببینید در آیین بهائی هدف از تربیت اخلاقی، البته بحث بسیار وسیعه، ولی کلن منظور یعنی چی؟ منظور احترام به کرامت انسانیه، احترام به حقوق بشره، و به نظر بنده میتونیم بگیم منظور از تربیت اخلاقی این است که شرایط کمال انسانی رو رسیدن به کمال انسانی فراهم بشه. حالا بحث کمال البته خیلی ریشه های عمیقی در آیین بهائی داره و واقعا فرصتش نیست که ما ابعاد مختلف اون رو بررسی بکنیم، ولی به طور کلی رسیدن به کمال که مختصاتی داره. حالا مختصات چی هست؟ یعنی نوع بشر را یکی دانستن، یعنی قدرت رو وسیله خدمت خلق قرار دادن، یعنی نسبت به افراد دیگر شکیبایی و مدارا داشتن، تعصب سیاسی، تعصب مذهبی، نژادی بر علیه دیگران نداشتن، و از همه مهمتر مقام انسان رو بزرگ دانستن. در آثار بهائی اومده که انسان دارای مقام بزرگه و نبایستی دست به اعمالی بزنه که ملعبه سبیان بشه، دست به اعمالی بزنه که از مقام اصلیش فرود بیاد، پایین بیاد. در حقیقت هدف این کمال انسانی، هدف این تربیت اخلاقی این است که اون قوای نهفته وجود انسانی رو ظاهر بکنه و در راه خدمت به نوع بشر به جریان بندازه. بله، حالا چه در حوزه سیاست، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه فرهنگ، این هدف اصلی هست. در حقیقت اون مفهومی که در زبان انگلیسی میگن servant leadership، یعنی لیدرشیپی که هدفش خدمته و هر قدرتی و هر توانایی رو که در دست داره سعی میکنه استفاده بکنه، نه برای سود شخصی، نه برای شهرت و جاه و مقام، بلکه برای خدمت به نوع انسان. تعالیم اخلاقی بهائی رو باید این رو ذکر کنیم که منظور امر به معروف و نهی از منکر نیست به نوعی که الان در ایران رایجه، بلکه تربیت، یعنی تربیت اخلاقی یعنی تربیت درونی که وجدان انسان رو پرورش بده، که خود اون وجدان عامل پرهیز از رفتار زشت باشه و عامل پرهیز از آنچه که مقام انسان رو تضعیف میکنه، و این جریان بایستی در کل زندگی در حرکت باشه، از ابتدای حیات تا انتهای حیات بایستی در جریان باشه. و لذا منظور از تربیت اخلاقی این نیست که یک عده رو بنشونیم فقط در یک کلاس بگیم چی درسته چی غلطه، بلکه جامعه رو بایستی، همه ابعاد حیات اجتماعی رو ما بایستی تبدیل به مدلی بکنیم از تربیت اخلاقی، که بعد در این رابطه متقابل فرد و جامعه این مدل اخلاقی و این تربیت اخلاقی در جریان باشه، مثل یک جریان آبی که در حال حرکته و و هر جا که میرسه همه رو از تربیت اخلاقی سیراب بکنه. لذا همونطور گفتیم بایستی در کل زندگی در جریان باشه. و اگر در حوزه مدرسه و تدریس و اینها وارد میشه، تربیت اخلاقی باز دوباره نباید صرفاً یک کلاس جداگانه ای باشه که بگیم خب دوباره اخلاق یعنی این، بلکه بایستی در تمامیت نظام آموزش پرورش، در تمامیت برنامه ریزی آموزشی خودش رو نشون بده. یعنی نشون بدیم که در مدرسه، در به شاگرد، به دانشجو، به دانش آموز جلوه های اخلاق رو در ادبیات، در هنر، در فرهنگ، در تاریخ، یعنی ارتباطی برقرار کنیم بین حوزه های درسی، موضوعات درسی و بُعد اخلاقیشون. و در این نظام وسیع هست که میتونیم به این هدف برسیم. البته این در همه فعالیت های مدارس بهایی تربیت اخلاقی بسیار مهم هست، جا افتاده. یک نمونش که من میتونم ذکر بکنم که یه مقداری هم باش آشنا هستم، یک دانشگاهی هست به اسم دانشگاه نور در بولیویا. دانشگاهی است که در حقیقت همون که گفتیم ملهم یا از تعالیم بهایی الهام گرفته و بسیار دانشگاه موفقی هم هست. این یکی از بنیانگذاران این دکتر ایلوی آنلو یک طرحی رو شروع کرد در این مدارس به عنوان مورال لیدرشپ یا رهبری اخلاقی، و در این مورد فعالیت‌های زیادی انجام داد، مطالبی رو نوشت و که بعد به صورت کتب جامعی منتشر شد. متأسفانه خود ایشون فوت کرد، اما فعالیت‌هایی که انجام داد نه تنها در سطح دانشگاه بلکه در تمام سطح کشور دارای تأثیرات بسیار وسیعی بود.
بله، خیلی ممنون. در مورد مدل‌های آموزشی که در جامعه بهائی وجود داره از شما بپرسم، در حقیقت مدل‌هایی که از تعالیم دیانت بهائی الهام گرفته، اگر ممکنه در این مورد توضیحات بیشتری رو از شما بشنویم.
ببین، البته یک بیانی است از حضرت شوقی ربانی ولی امر جامعه بهایی که وقتی از ایشون در مورد سیستم آموزش و پرورش بهایی سوال میکنن، ایشون جواب میدن که ما خیلی هنوز فاصله داریم به اون مرحله‌ای که صحبت از سیستم جامعه آیین بهایی بکنیم، چرا که این جریان یک جریانی است که احتیاج به زمان داره، احتیاج به تجربه داره. ما وقتی به ادیان دیگه هم نگاه میکنیم، به مسیحیت، به اسلام، کاملا میبینیم که چندین قرن طول کشید تا اون دیانت از اون حوزه درونیش خارج شد، با محیط خارجش ارتباط برقرار کرد و اندک اندک پایه‌های مدارس رو به معنای یک مؤسسه مستقل پایه گذاشت. تا مدت‌ها مدرسه و مسجد مثلا در اسلام در یک حوزه قرار می‌گرفتن، ولی بعد وقتی که پایه‌های مدرسه ای که از روح تعالیم اسلام بارور شده باشه اون گذاشته شد، اون وقت مدرسه و مسجد تبدیل شدن به دو پدیده جدا از هم. به هر حال در غرب هم، در مسیحیت هم همین رو میبینیم، یعنی زمان میبره، تجربه میبره. بایستی همونطور که گفتیم آیین جدید از اون حوزه داخلیش خارج بشه و با محیط پیرامونش تبادل فرهنگی رو آغاز بکنه. بنابراین دقیقا نشون میده که تا چه حد جامعه بهایی به این اصل تکامل، به این اصل جریان پیشرونده معتقده که همه چیز بایستی در بستر تکاملش قرار بگیره تا به بلوغ و کمال برسه. و این دیدگاه کلیه در مورد مدل‌هایی است که بخوایم بگیم ذکر بکنیم. اما به این معنا نیست که افراد بهایی، جوامع بهایی دست به کار تعلیم و تربیت نزنن. همونطور که گفتیم از اولین کارهایی که جامعه بهایی ایران کرد، با وجود تمام محرومیت‌ها و محدودیت‌ها، ایجاد مدارس بود. و همینطور در سایر ممالک دنیا الان شاید واقعا ده ها بلکه صد ها مدرسه و یا مرکز آموزش هست در جامعه جهانی بهایی در کشورهای مختلف عالم، در 5 قاره عالم، که به نوعی در حد و حدود خودشون مشغول به فعالیت های آموزش و پرورش هستند. و اینها مؤسساتی هستند که از تعالیم بهایی، از روح بهایی الهام گرفتن، نه اینکه دقیقاً یک مدل کامل و تمام شده و پرفکت آموزش و پرورش بهایی باشد، بلکه ملهم هستند از تعالیم بهایی و دیدگاه‌های بهایی. و همه این فعالیت‌ها به نظر ما دارای اهمیته، چرا که اون مدل جامعه بهایی، تعلیم و تربیت بهایی، بایستی از بطن این تجربه‌ها، این تلاش‌ها، بیرون بیاد. و همطور گفتیم سابقه مدارس تربیت در ایران یا فعالیت هایی که تحت عنوان مؤسسه علمی در ایران صورت میگیره و یا فعالیت هایی که در سایر نقاط دنیا در مورد ایجاد مدارس در سطوح مختلف، مثلا مدرسه بهایی در جمهوری چک یا مدارس بهایی که در آفریقا هست و یا مدرسه بهایی که در هایتی هست، اینها همه بایستی دست به دست هم بدن و به مرور جامعه تر بشن، کامل تر بشن و تجربه بیشتری کسب بکنن. فعالیت های تئوریک و به اصطلاح ایجاد ساختارهای نظری یا یک چارچوب نظری برای تعلیم و تربیت هم صورت گرفته. فیلمثل یکی از مدل ها که در جامعه بهائی امریکا مطرح شد در دهه 70 میلادی به خصوص، و این یک مدل تعلیم و تربیت بود تحت عنوان مدل انیسا، که این مدل بسیار جامعی بود برای آموزش و پرورش کلی در معنای کلیش، آموزش و پرورشی که بتونه با مختصات یک تمدن جهانی و نظام آموزش بر اساس یگانگی نوع انسان برپا بشه. و از طرف دیگه بسیاری از افرادی بودند دارای نظریات، یعنی جزء پایه‌گذاران آموزش و پرورش بودند در کشورهای مختلف، از جمله در ایران که میتونیم ما از دکتر محمد باقر هوشیار ذکر بکنیم که از بنیانگذاران آموزش و پرورش نوین بود در ایران و کتاب اصول آموزش و پرورش اون هنوز هم جزء کتابهای کلاسیک آموزش و پرورش محسوب میشه. علاوه بر این اقدامات، جامعه بهائی هم، یعنی خود جامعه، برای آموزش خودش در مورد تعالیم بهائی، احکام بهائی، دیدگاه های بهائی، جهان بینی بهائی طرح‌های مختلفی داشتن که جامعه ترین و مهمترینش طرح روحی هست که هدف اون است که با یک برنامه‌ریزی آموزشی خیلی دقیق و باز با همون بعد تکاملی به اصطلاح اینها برنامه ریزی شده و هدف هم بیشتر اینه که جوی فراهم بشه که در اون جو افراد با هم گفتگو بکنن، آرا و نظرات خودشون رو مطرح بکنن، ضمن اینکه آثار اصلی، کانون اصلی آثار بهایی رو مطالعه میکنن، بعد بر روی اون گفتگو داشته باشن. به هر حال اینم از طرحهای بسیار موفقی است که الان در تمام جهان در جریان هست برای تمام جامعه.
خیلی ممنونم. اخیراً با یک دوست غیر بهایی در مورد تعلیم و تربیت و همینطور دیدگاه آیین بهایی در این زمینه صحبت می کردم و سابقه طولانی فعالیت های بهاییان برای پیشرفت تعلیم و تربیت در ایران. اون متعجب بود که چرا تا به حال در این مورد هیچ چیزی نشنیده و هیچ اطلاعی نداشته. پاسخ شما به این پرسش چی هست؟
ببینید، البته یه اشاره اول بکنیم که چرا اینقدر این مطلب جا افتاده. این به خاطر این است که واقعا از ابتدای پیدایش این آیین در ایران چنان تبلیغات زهرآگینی بر علیه، حالا به کشتن و زندان کردن و اینها کار نداریم، تبلیغاتی که بر علیه این آیین شده و محدودیت هایی که برای این جامعه به وجود آوردن که نتونه از خودش دفاع بکنه، یعنی در حقیقت اون استبداد مذهبی که بر ایران حاکم بود، اون جلوی هر گونه آزادی بهائیان برای بیان مطلب خودشون رو میگرفت. بهائیان هر از گاهی یک مجله چاپ میکردن یا یک کتابی چاپ میکردن و در همین حد، و اون چاپشون هم فقط یک به صورت کپی کردن بود و با استفاده از تایپ رایتر، همین. و این تنها نوع، نه در روزنامه، نه در مجله، نه در رادیو، نه در تلویزیون، در هیچ شرایطی اجازه داده نشد که بهائیان بیان بگن اصلا حرفشون چیه، چه میگن و پاسخ بدن به سوالات. خب طبیعتاً با این حالت و با این تبلیغات زهرآگینی که بر علیه آیین بهائی شد، طبیعتاً بایستی یه مقدار حق داد به عده از این هموطنان ما که تحت تاثیر این تبلیغات باشن. در حقیقت یک نوع تابویی درست شد از آیین بهائی که این شکستن اون خیلی مشکل و دشوار میتونه باشه. ولی خوشبختانه در طی 40 سال اخیر جامعه ایران دیدن به چشم خودشون که همون تهدیدها و همون تهمتها و همون ایراداتی که بر جامعه بهائی گرفته شد، نسبت به همه دگراندیشان استفاده کردن تا دگراندیشی اصلا ساکت بشه در ایران. حالا این دگراندیشی بر اساس تفاوت دینی، تفاوت سیاسی، تفاوت فرهنگی، قومی، بس هر نظر. جامعه ایران وقتی این رو دید، تجربه کرد، با گوشت و خون حس کرد که این تهمت ها دارن همونایی که بهائی‌ها رو برای 130-140 سال محکوم کرده بودن، حالا همونا رو دارن استفاده میکنن که جوانای مسلمون رو محکوم بکنن و این سبب شد که یه تحولات اساسی در ایران به وجود بیاد. ما ضمن اینکه این مشکل رو ذکر میکنیم، بایستی برای این جنبه‌های مثبت هم تاکید بکنیم که یک تحول اساسی در جامعه ایران به وجود اومد و بسیاری دیگه اون تعصب رو بر علیه جامعه بهائی ندارن. خیلی ها به مرور متوجه شدن که جامعه بهائی نه تنها دشمنشون نیست، بلکه دوستارشون، بلکه عاشقان و وطن پرستان واقعی هستند و هدفی جز خدمت به ایران ندارن. و بسیاری از اونها در چه به صورت صحبت‌های عادی، چه به صورت مطالبی که نوشته شده، تأکید کردن که واقعا ما مثلا دوست بهائی داشتیم، همسایه بهائی داشتیم و از اینا جز محبت و دوستی چیزی ندیدیم. یعنی وقتی تجربه شخصی رو کردن، وقتی اولین قدم رو برداشتن به سمت انصاف، دیدن که باباهایی نمیتونن مشکلی داشته باشن. ولی طبیعتا هنوز اون جو سنگین ضد باهایی در جامعه ایران حضور داره و تصوری که من دارم این است که جامعه ایران، عزیزان ایران، هموطنان ایرانی بایستی به این فکر بکنن که واقعا نتیجه و ثمر اون تعصباتی رو که در طی این 40 سال در ایران کاشته شده چه به بار آورد؟ آیا ایران رو خوشبخت کرده؟ از مشکلاتش رها کرده؟ و بعد بر اساس اون بسنجن که پس تعصب بر علیه جامعه بهائی هم نوعی از همون تعصباته، نوعی از همون تبعیضاتی است که بر علیه هر گونه دگراندیش دیگه‌ای به کار رفته. جامعه بهائی ایران هیچ انتظاری نداره. جامعه بهائی ایران فقط میخواد آزاد باشه، دارای حقوق برابر باشه با همه افراد و هموطنان ایرانی از هر قوم و نژاد و مسلکی. همین آزادی مذهبی در ایران، نه تنها برای بهائیان بلکه برای همه. آزادی بیان، آزادی گفتگو، آزادی زندگی، آزادی خدمت به جامعه، آزادی تحصیل، این رو بایستی ما در ایران پرورش بدیم. و این الان مورد قبول خیلی ها قرار گرفت. جامعه ایران به شدت عوض شده. جوانان روشنفکر شدن. میزان تحصیل کرده ها بسیار بالا رفته. و به همین جهت ضمن این که هنوز بقایای تعصبات باقی مونده، ولی جریانات تحول هم وزیده. این یک آیین جهانیه، یک آیین مذهبیه، هدفش یگانگی نوع انسانه، برادری نوع انسانه، ضمن این که بهائیان وطن خودشون رو هم میپرستن. یعنی مخالفتی نیست بین میهن دوستی و میهن پرستی و نگاه برادری و برابری به سایر نقاط و کشورهای عالم داشتن. نوع بشر رو برابر دانستن. این صرفاً بست و گسترش همون وطن پرستی خردمندانه است. وطن پرستی فرهیخته نمیخواد دنیا رو از بین ببره، نمیخواد همه دنیا رو یک رنگ بکنه، بلکه میخواد با همه عالم در صلح باشه و این هدف آینده بهاییه. حضرت عبدالبها که در این برنامه خیلی از ایشون صحبت شد، دائم میگفتن که من ایرانیم، حتی بعد از 40 سال دوری از ایران. ایرانی بودن و عاشق ایران بودن هیچ نبایستی ایجاد نزاع و تضاد بشه بین ایران و سایر کشورهای جهان. بهاءالله و عبدالبها پایه‌گذار گفتگوی ادیان بودند. وقتی عبدالبها به امریکا اومد، به اروپا رفت، بیشتر از 100 سال پیش از گفتگوی ادیان صحبت کرد. در کنیسه ها و کلیساها به دفاع از اسلام و پیامبر اسلام پرداخت و گفت که این تعصباتی که شما دارین باعث میشه که ما به هدف آزادی و برابری و گفتگوی ادیان نرسیم. پیشنهاد من به دوستان ایران، هموطنان ایران این است که با چشم باز، با انصاف بیاییم، با کمک هم جامعه‌ای رو بسازیم که در اون تا ابد صحبت تبعیض مذهبی حضور نداشته باشیم.
بی نهایت سپاسگزارم از شما دکتر بهروز ثابت. واقعا لطف کردین، زحمت کشیدین و این بار در 3 برنامه پی در پی با ما بودید و مثل همیشه ما رو از دانش و بینش بسیار ارزشمند خودتون بهره‌مند کردید. امیدوارم به زودی باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم. باز هم سپاسگزارم.
خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادین و من هم برای شما و برنامه‌تون واقعا امیدوارم که روز به روز موفق‌تر باشه و روز به روز ایده‌های وسیع‌تر و جامع‌تری رو به هموطنان ایرانی و به فارسی زبانان عرضه بکنم.
لطف دارین. خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه های امروز رادیو پیام دوست نزدیک میشیم. پس قبل از خداحافظی اجازه بدید یادآوری کنم برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی حتما سری به صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org بزنید و در انتهای صفحه نخست این وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید.
جشن و سرورت یگانه، نوروزت جاودانه، چه زیباست مهرگانه، گلدایت عاشقانه. جشن و سرورت یگانه، نوروزت جاودانه،
برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز با همگی شما خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.